پادکست آنتیکامز، ارتباطات، آنچه است و آنچه نیست.
سلام، شما به اپیزود سوم از فصل دوم آنتیکامز گوش میکنید. من سهندم.
سلام، حمیدرضا هستم.
حمیدرضا چه خبر؟ خبری داری یا نه؟
خبر که بعد از اپیزود طوفانی دفعه قبل فیدبک های مختلفی داشتیم. خب خیلی ها بهشون برخورده بود، خیلی ها فن چرا اینو گفتی، چرا اونو نگفتی. ما هم به همه گوش میکنیم، ولی من باز اینجا تکرار میکنم که ما فقط از نگاه پیاری به قضیه نگاه میکنیم و اتفاقا همونجوری که دفعه قبل تو فکر کنم اشاره کردی، هر از چنگای یه اپیزود اینجوری خواهیم رفت و مرور میکنیم. خبر دیگه هم که اول دفعه قبل گفتم چقدر همه چیز بده، الان هم میگم چقدر همه چیز بدتر.
چه خبرتونه؟
آره چه خبرتونه؟
خب ما همین تازه توی اپیزود شماره 1 فصل دوممون یه اشاره به شاخصهای پیار کردیم. تو هم گفتی که یعنی یه نکته اشاره کردی که پیش از اینترنت و این دوران اینترنت و فراگیر شدن سوشال مدیا اینها، شما بریده های پرس ریلیزا رو نگه می‌داشتین. می‌خوام اینو بدونم که برای این که بدونین ذینفعانتون راجبتون چی میگن، اون موقع چه روشایی داشتین؟ بازم هم این کارا تکرار می‌شد همین الگو یا نه؟
به من چیزی بگم، اولا اون خاطره مال خیلی وقت پیش بود، مثلا مال حدود 20 سال پیش بود. یعنی به مرور که رفتیم جلو این ماجرا خیلی بهتر شد.
من همون زمان راجع بهش دارم صحبت می‌کنم،
همون موقعی که با قیچی می‌بریدیم. چون اینو من باید لازم بگم، الان دیگه اسمو قیچی نمی‌بره، یعنی اتوماسیون وجود داره، ماسیون و پاورپوینت ها اتوماتیک درست میشه، ولی همون موقع همون اتفاقی میافتاد که فکر کنم تا حدود زیادی الانم میافته. یعنی اون اینسایت یا برداشتی که راجع به اینکه چیزی نفع راجع به برند میگن برمیگشت به تحلیل شخصی اون آدمی که مسئول مانیتورینگ و لیسنینگ بود یا یه تیم، به این شکل بود.
حالا من میخوام حرفامو با یه آمار از گارتنر شروع کنم. 51% از لیدرهای مارکتینگ دنیا از ابزارهای سوشال لیسنینگ استفاده میکنن. اینم بگم که حالا در کنار سوشال لیسنینگ یه مفهومی هم همجور که خودت میدونی به اسم سوشال مانیتورینگ هم وجود داره که اینا یه مرزی هم با هم دارن که گاه هم ممکن با هم اشتباه گرفته بشن. یه تفاوت‌های جزئی دارن که برای اینکه ما مسیر خودمون رو تو این اپیزود مشخص کنیم من خیلی کوتاه بهش اشاره میکنم. اول اینکه سوشال مانیتورینگ خودش پایه و اساس سوشال لیسنینگه. بگم که حالا برای هی ما مجبوریم این واژه انگلیسی رو تکرار کنیم چون ترجمهش گوش دادن اجتماعیه، یه ذره به نظر من نامانوس میاد. از طرف دیگه سوشال لیسنینگ کمک میکنه که ما با تحلیل اطلاعاتی که جمع‌آوری کردیم یه بینش اساساً، یه اینسایت جدید داشته باشیم، استراتژی جدید داشته باشیم، نه اینکه فقط بخوایم ببینیم که راجعمون چی میگن و چی گفتن. سوشال لیسنینگ پرواکتیوه، ولی خب سوشال مانیتورینگ
ریاکتیوه.
از طرف دیگه سوشال مانیتورینگ میتونه خیلی راحت و دستی، راحت که یعنی با یه فرآیند غیر مکانیزه انجام بشه، ولی خب سوشال لیسنینگ همجور که بازم خودت و احتمالاً دوستانمون همه میدونن اینه که نیاز به یه سیستم داره، یه چیزی که بشه انبوه اطلاعات رو توش جمع‌آوری کرد.
درسته. من خاطره شخصی بگم؟
آره حتما.
قبل از عید بود فکر کنم، من اصلا هیچ وقت چک، من میدونم 53 سالم دست چک ندارم چون اصلا همیشه بانک و این چیزا فوریزان بودم. آره با یه تیمی که کار میکردم یه تصویه حسابی داشتیم، دوستان لطف کردن چک دادن، من مجبور شدم برم بانک. حالا بگذاریم، چک یه چیزایی اومده بنام چک صیادی، نه داستانه که اصلا من نشنده بودم که البته ایدهش درسته و باعث میشه که چک جعل نشه و هزار تا داستان دیگه که مثبته، ولی من رفتم شعبه یه بانک، اسم بانک رو ببرم؟
آره
آره، من رفتم شعبه یکی از بانک هایی که خیلی هم بانک خوشنامیه تو بانک های خصوصی به نام بانک سامان. و اونجا اتفاقی که افتاد، بله شب عید بود، بعد دیدی تو شب عید ملت میریزن بانک و این کارپردازان بسیار عزیز شرکت ها که دیگه در و دیوار بانک ها میرن بالا. سرتو درد نمیارم. ما حدود 5-6 نفر نشسته بودیم منتظره که نوبتمون بشه. شاید 3 تا شعبه هم داشت کار میکرد از مثلا 6 تا 7 شعبه. این کارپردازا هی میومدن میرفتن. میرفتن پیش رئیس بانک، بعضی وقتا آشنایی میدادن، کارشون از اون پشت حل میشد. من نشستم، بعد خیلیشون بدون ماسک. یه جا دیگه طاقت نیاوردم. نوبتم هم شده بود، رفتم نشستم، دیدم یه کارپرداز اینورم یه کار. گفتم بابا چی میخواین از جون من؟ ماسکم که نزدید که. آخه نوبت منه. و تجربه خیلی بدی داشتم به عنوان یک کاربر. البته خدا پدر اون آقای متصدی باجه رو بیامرزه که دید من عصبانیم، کار من خیلی سریع راه انداخت. من اینو توییت کردم، گفتم من الان یه تجربه خیلی بدی داشتم، بانک سامانم هشتگ زدم، یه هفته گذاشتم مثلا خبری نشد. بعد روشم کد کردم، گفتم به قول اون دوستمون آقای جهرومی بیدارین؟ نه اینو ننوشتم، معنیش این میشد یعنی کجایین؟ بازم خبری نشد.
چه خبر؟
بعد حتی یادم بعدن به جز هشتگ اسمش چیه؟
منشن.
آره، این @ سامان بانک هم زنده میره توی پیج عجیب و غریب شخصی. ولی یه عده‌ای هم قبلها توییتای زدن با این منشن. بعد فهمیدم که اصلا حضور نداره ظاهرا بانک سامان
تو توییتر نیست.
آره، و من مثلا یه گزارشی میخوندم که بچه‌ها فرستاده از راه پرداخت، نشون میداد که توی 6 ماه اول سال گذشته مثلا بانک‌های خیلی خوبی که حضور داشتن تو سوشال میدیا، برخلاف تصور، یکیش بانک ملیه، شاید
چه عجیب،
بانک پاسارگاده و چند تا بانک دیگه، واسه سامان نبود، حداقل تو توییتر نبود. خب من میخوام بگم که ببین سوشال لیسنینگ خیلی خوبه، ولی سر جدتون اول مانیتورینگتون رو بکنید. من که اصلا کاری نیستم، هر کاربری ارزش داره برای خودش دیگه، باید حرفشو جواب بدید، آقا اشتباه میکنی، آقا درست میگی.
دقیقا.
اینی قبل از اینکه بریم سراغ ادامه حرف شما، من اینم بگم اصل ماجرای مانیتورینگ و لیسنینگ از یه کانسپتی میاد، یه مدلیه به نام گرانینگ هانت، که هر کسی که تو پیار و ارتباطات بوده یه بار اینو دیده دیگه، این ندیده خیلی عجیبه، خیلی ریفرنس قدیمیه. 4 تا مدل ارتباطاتی داره، 4 تا کامیونیکیشنز مدل رو میگه. یکی اون مدل پروپاگاندای یک طرفه که توش دروغ هم میگن، چیزی که کماکان سیاست نداره، همه جای دنیا استفاده میکنن. یکی اون مدل بیشتر پایه مارکتینگ که راست میگن، دروغ نمیگن ولی یک طرفه است. بعد 2 مدل دو طرفه داریم، یکی آسیمیتریک یعنی نامتقارن، یعنی تو بیشتر از این که گوش بدی حرف میزنی. یکی سیمتریک که کاملا دو طرفه است. دو طرفش که به نظر من مدینه فاضله است و وجود نداره، مگر اینکه تو بی تو بی ها که لابی دارن میکنن، یعنی زینفانشون تو جلساتن، وگرنه بیایم تو اون حوزه اکثرا توی این مدل سومن. حالا هرچی این ترازو نزدیک هم بشه، این شاهینه دو کفه به هم نزدیک بشه، یعنی داره اتفاق بهتری میفته، چه تو مانیتورینگ چه تو لیسنینگ. همین
یه جمله گفته حمید رضا، گفتی که طور خدا سرجد بیاین سوشال مانیتورینگتون رو انجام بدی. من میگم حالا اگه سوشال مانیتورینگ، سوشال لیسنینگ هر کاری میکنین، هدف داشته باشین، نتیجه بگیرین ازش. یعنی من خیلی اینو دیدم که علاقمندن همه بدونن که راجبشون چی میگن، خب تهش اینا رو انبار کنی، یه دیتابیس درست کنیم، به درد کی میخوره؟
راجب این خیلی میشه حرف زد.
دقیقاً.
که مثلا سوشال لیسنینگ برنده میکنه، میبینه راجبش اینا رو میگن، ولی خودشو گول میزنه، میگه نه اینا رو نمیگن، من کار خودم ادامه میدم.
دقیقاً. یعنی تهش هیچ اکشنی گرفته نمیشه.
نمیشه. اکشن درست داره.
اصلا گرفته نمیشه. رضا الان خوبه یکم حالا نگاه پیاری رو ببریم سمت سوشال لیسنینگ، راجع به این صحبت کنیم که اساساً سوشال لیسنینگ چه کمکی به پیار میکنه. خب یکیش مثلا میتونه شناخت موقعیتایی باشه که ممکنه به بحران برسه، یعنی یه توییت، نمیدونم، یه خبر، هر چیزی که ممکنه به جرقه بحران باشه. دومیش میتونه شناخت آدم های تاثیرگذاری باشه که میتونن به شکلی به نفع یا بر یا علیه برند ما صحبت کنن.
اینفلوئنسرای واقعی.
بله، اینفلوئنسرای حقیقی. یکی دیگه هم خب مراقبت از مشتری و مخاطب هست که شاید این کار پیار نباشه، مراقبت از مشتری، اما یه کمک بزرگی میتونه پیار بکنه به این بخش توی سازمان ها. یه موضوع دیگه هم اینه که خب از ترندهای روز، روندها، ترجیحی که مخاطبانتون مخاطبه یه برند داره میده، تغییراتی که توی سلیقه افکارشون اینها داره اتفاق میفته، و از طرف دیگه هم همین اتفاق توی رقبا، یعنی روندهایی که رقبا دارن دنبال میکنن و موضوعاتی که دارن، خب اینجاها میتونه کمک کنه. حالا برای اینکه صحبتمون رو یه ذره عملی تر بهش بپردازیم، میخوام برم سراغ یکی از پیاری های کار درست اکوسیستم، حامد پورحسینی، و ازش اولین سوالی هم که میخوام ازش بپرسم اینه که مهمترین دلایلی که توی حالا بیزینس خودشون توی دیوار از باعث شده از سوشال لیسنینگ استفاده کنن چیه؟
بریم گوش بدیم.
دوستان، در خدمت حامد پورحسینی عزیز از تیم روابط عمومی دیوار هستیم. حامد جان سلام و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام، ممنونم که من رو به این برنامه خوبیتون دعوت کردین، باعث افتخاره، و سلام به همه شنونده‌های عزیز که دارن این پادکست رو گوش میکنن. امیدوارم که توی روزهای سخت و در واقع عجیب غریب حال حاضر از بیماری حداقل دور باشید و سلامت و موفق و خندون باشید. عرضم به حضورتون که ببینید، بحث سوشال میدیا مانیتورینگ و سوشال میدیا لیسنینگ مواردی دیدن که خب هر شرکتی باید به سمتشون بره، و خب ما وقتی در مورد میدیا مانیتورینگ صحبت میکنیم، خب خودتون بهتر از ما میدونید، در مورد آنچه که گفته میشه در مورد اون برند حرف میزنیم، ولی زمانی که میدیا لیسنینگ داریم میکنیم، دنبال پایه اون چیزهایی که در واقع گفته میشه میگردیم. خب هر سازمانی، هر در واقع شرکتی که در واقع توی حالا هر شرکت، هر کشوری داره فعالیت میکنه، باید بدونه که مخاطبینش توی فضای رسانه‌ای و خب سوشال میدیا که الان طبیعتاً داره به رسانه نو تبدیل میشه، شاران شده، باید بدونه که مشتریاش یا در واقع کاربرهاش در واقع چی میگن، و اگر چیزی میگن دلیل آنچه که میگن چیه. و خب بزرگترین دلیلی هم که ما از همین در واقع ابزار داریم، در واقع از این در واقع وسیله دیالا ابزار استفاده میکنیم، هم همینه که ما بفهمیم که کاربرامون چی میگن و نقشه راه خودمون رو بچینیم برای آیندهمون، و این خیلی به ما کمک میکنه که مسیری که میچینیم مسیر منطقی و در واقع رو به رشدی باشه. ببینید، ما خیلی موارد پیش میاد که تیم‌های تولید محتوا حالا بر اساس در واقع نیاز بیزینس یا مثلا تصوری که دارن شروع میکنن محتوا تولید کردن برای اون در واقع شرکت، ولی اگر میدیا مانیتورینگ داشته باشن، میدیا لیسنینگ داشته باشن، میتونن بفهمن که آیا این محتوایی که تولید میکنن اصلا نیاز شرکت هست یا نه. این چیزیه که در واقع خیلی از شرکت ها نسبت بهش غافلن، و خب کار سختی هم هست، واقعیت شو بخواه هم کار سختی هم کار زمان بریه، و این خیلی در واقع ولی بهشون کمک میکنه. الان ما توی بقا دیوار میدونیم که در واقع فضای رسانه یا سوشال همون در واقع به چه شکله، و داریم سعی میکنیم که با توجه به نیازی که وجود داره در واقع حرکت بکنیم، و طبیعتاً جواب داره که خیلی بهتر هم بشه.
خب من قبل از اینکه نظر و اظهار فضلم و راجع به اولین سوالی که از حامد کردی بپرسم، یه چیزی بگم. ببین یادم اپیزود قبلم در مورد آرش گفتم، اصلا من از آرش برحمند خیلی الان گله دارم، ولی آدمیه که نمیشه دوستش نداشت. حامد هم از هموناست. حالا من اصلا وجه فنیش به کنار، که به نظرم الان یه آدم شاخ، یعنی یه کسیه که پرچم مانیتورینگ و لیسنینگ رو داره تو اکوسیستم حمل میکنه و آدم ها باید بهش لوکاپ کنن و ریفر کنن و ازش یاد بگیرن. یک انسانه، از اون آدم هایی که واقعا نمیشه دوستش نداشت. حالا از این جمله که بگذریم، راجع به صحبت های حامد، خب تفاوت ها رو گفت، تفاوت لیسنینگ و مانیتورینگ، و من اگه بخوام تو یه مثلا یه کلم یه جمله اضافه کنم، فکر کنم اینم حامد گفت، البته اگه نگفته من میگم، که سوشال مانیتورینگ راجع به اینه که چی در موردتون میگن، سوشال لیسنینگ بیشتر راجع به این که چرا در موردتون میگن. یعنی یه پله بالاتره، یه اینسایته.
بله.
و بخوام یه نکته از حرفاش بکشم بیرون، اینه که یه چیز جالبی گفت. گفت سوشال لیسنینگ فقط راجع به این نیست که ما بدونیم کانزیومرها و رقبا راجع به ما چی میگن، راجع به اینم هستش که آیا مسیر کانتنت دیولپمنت ما درست هست یا نه. ده. چون معمولا میدونی دیگه، تولید محتوا تو شرکت‌ها یه بخش جداست.
بله.
تو سوشال میدیاست. پی آر در بهترین حالت یه نظارت عالیه داره روی این که آیا با گایدلاین‌های پی آر میخونه یا نمیخونه، یعنی باید داشته باشه، بهترین حالت نه، در حالت معمولیش باید داشته باشه، ولی واقعا تولید محتوا داره مسیری رو برای خودش میره. این یکی از جاهاییه که سوشال لیسنینگ میتونه یه مثل قطب نما عمل کنه و بگه آقا ما مثلا این حرفایی که داریم میزنیم تو پلتفرم‌های سوشال میدیامون آیا داره اثر مثبت میگذارد یا منفی.
دایم.
این مهمترین نکته بود که از حرفای حامد من به نظرم اومد که بگم.
دوباره به اپیزود قبلمون که راجع به موضوع کاربرد تکنولوژی توی پی آر صحبت کردیم، فارغ از این که الان
اپیزود قبلمون که البته
اپیزود
اول فصل دومشون
دوم.
یه دونه بینش فصل
افتاد. بله.
ما این اپیزود قرار بود دومی بریم، ولی چون چه خبرتونه پیش اومد دیگه شد سومی.
میخوام بگم فارغ از این که جایگاه ما توی جایگاه پی آر کلا اکوسیستم پی آر ایران توی تکنولوژی چیه، میخوام بگم که وقتی داریم از سوشال لیسنینگ صحبت میکنیم یه حجم نامحدودی از دیتا داریم دیگه، حالا باز بسته به برند ها این متفاوته. آیا صرفاً وجود این داده ها کمک میکنه که یکم قبل هم دوباره راجبش صحبت کردیم، یا نه به یه نقشی مثل دیتا آنالیست یا تحلیلگر داده در کنار تیم پی آر بهش جاش خالیه؟ یعنی یا یه جور دیگه سوالم بپرسم، این ابزارها خودشون به تنهایی میتونن تحلیل مؤثر داشته باشن و جای تحلیلگر رو بگیرن یا نه؟ اینم از حامد پرسیدم، بشنویم.
بله.
همچون که خودت اشاره کردی، خب شما با هدف این که ببینید راجع به برندتون چه فیدبک های بازخورد های اساسا توی جامعه وجود داره این کار رو انجام میدید. با توجه به نوع بیزینستون و حالا بیزینس لاین های مختلفی هم که دیوار داره، حتما احتمالاً شما یه حجم زیادی از داده ها رو باهاش طرفین. من میخواستم بدونم در چنین شرایطی که شما شاید بشه گفت به نوعی با بیگ دیتا طرفی، نقش تحلیلگر داده در این فرایند سوشال لیسنینگ کجاست؟ و سوال بعدیم اینه که ابزارهای سوشال لیسنینگ که الان شما احیانا باهاشون کار میکنین به اندازه کافی میتونن تحلیل‌های مؤثر بدن و بدون تحلیلگر اساسا خروجی قابل اعتنایی دارن یا خیر؟
خب ببینید، اگر اشکالی نداره من یه توضیحی بدم که اصلا ما چی کار میکنیم.
و
از هم حضورتون که ببینید، خب بحث سوشال لیسنینگ کلن بحث در واقع پی آر توی بحث در واقع دیتا یه مقدار ارتباطشون به هم دیگه خیلی سخته، یعنی در شما از پی آر دادی خام در واقع در دسترسی نمیتونی استخراج بکنی. یعنی چی؟ یعنی که شما وقتی بخواید در واقع وضعیت وضعیت در واقع برند رو توی رسانه ها بسنجی، متریک های در واقع پایه‌ای وجود نداره که بتونه در واقع این سنجش رو کوالیفایش بکنه. اتفاقی که میفته این که مثلا توی سوشال مدیا این هستش، سوشال مدیا یا مثلا دیجیتال مارکتینگ اینا، در واقع متریک هایی وجود داره که شما با اون متریک ها میتونی خیلی کار انجام بدی. حال ابزارهاش هم هست و دیگه معروف ترینش هم یه گوگل آنالیتیکس که کاملا با بیگ دیتا داره کار میکنه. اما توی پی آر همچین چیزی نیست. توی پی آر شما باید خودت متریک بسازی، خودت باید بتونی در واقع اون بیگ دیتا رو ایجاد بکنی. و خب این دقیقا سختی کار همینجاست که ایجاد اون متریک ها بیزنس با بیزنس متفاوته و در واقع متریک هایی هم که توی اون در واقع ریپورت ها وجود داره هم برای هر بیزنس کاملا متفاوته. الان خب ما میدونیم در واقع خبرهایی که داره منتشر میشه لحنشون چیه، یه سیستم امتیازی که در واقع میدیا اسکورینگی در واقع من درست کردم برای در واقع دیوار و الان ما به لحاظ امتیازی عدد و رقمی میتونیم بفهمیم که هر هفته با هفته گذشتهمون چقدر تفاوت داره و این تفاوت رو به مثبت رو به منفی و توی چه موضوعاتی در واقع ما در واقع بیشترین خبرها رو داریم و لازمه که مثلا در موردش بیشتر صحبت بکنیم. ببینید سر این قضیه که در واقع سوشال لیسنینگ داده در واقع داره، خب توی پی آر اون داده رو شما باید بسازین، یعنی که شما باید نقش تحلیلگر داده رو خودت داشته باشی. درست. چون ابزارها به حال یه محدودیت هایی دارن، ابزارهای حتی در واقع سرویس های خارجی هم همینطوره، شاید خیلی البته خب سرویس های خارجی حالی جلتر در نموری صحبت بکنیم که در واقع نمیتونن در واقع به طور 100% تحلیل های دقیقی به شما بدن. نهایتا ببینید شما به عنوان یک فردی که دارین سوشال لیسنینگ انجام میدین باید خبرها رو، باید در واقع محتواهایی که منتشر میشه روش نظارت داشته باشین. در واقع اگر قرار امتیازی بدید، اگر قرار لحنی مشخص بکنید و تمام این کارها رو شما باید انجام بدید که از دلش بتونید در واقع نتایجی رو بگیرید که برای آینده اون برندتون مؤثر باشه. من نظر شخصی اینه که ابزارها به هیچ عنوان نمیتونن جای تحلیلگر رو بگیرن، ولی تا یه حدی کار تحلیلگر رو ساده میکنن. حالا ابزارهایی هم که توی در واقع این کار فعال هستند هم خب خیلی افزار زیادی هستند و خیلی دارن سعی میکنن که بتونن در واقع تا یه حدی تحلیل های دقیقی هم داشته باشن، ولی خب باز هم تحلیلگر حضورش از نظر من الزامیه که بتونه در واقع اون داده ها رو به طور کامل در واقع و بدون مشکل سعی بکنه که تحلیل بکنه.
خب من اگه بخوام راجع به حرفای خوب حامدی نکته بگم اینه که حداقل با وضعیت فعلی که ما تو ایران داریم، خب چون خیلی از ابزارها رو نداریم، حالا میدونم بعدا میخوای تو سوال بعدی هم به این بپردازی، ابزارهای ما ابزارهای داخلی، البته شرکت‌ها دارن خیلی خوب کار میکنن.
بله.
اسمشون رو تو بهتر میدونی، مثلا نیوز ها به زلکای
بله.
اینا هستن، ولی نکته ای که وجود داره اینه که بله با خروجی، سطح خروجی که در حال حاضر اونا میتونن بدن، جای یه تحلیلگر انسانی کماکان خالی نشده. و شاید تو خارج هم خالی نشه با اون همه ابزار عرض و طویل. ببین ما یه چیز داریم تو هوش مصنوعی به نام سیستم خبره، یعنی بله. تو بیای فرایند عملکرد یه آدم خبره توی حوزه خاص رو با نالج شبیه سازی کنی.
ده.
این مطمئنم تو ایران که فعلا قابل پیاده سازی نیست تو این نکته مورد نظر که داریم میگیم، یعنی حتما باید یه آدمی اونجا باشه که بتونه تحلیل و اینسایت و به قول فرنگی که ما قرار بود اصطلاح فرنگی هم نگیم تیک آوت بکشه بیرون از ماجرا. ولی حالا راجبه ابزارا فکر کنم تو بیشتر میخوای صحبت بکنی با حامد دیگه، درسته؟
آره، حقیقتش میخواستم ازش بپرسم چون منم با ابزارهای خارجی کار کردم ولی کم، به خاطر محدودیتایی که زبان فارسی داره این ابزارهای خارجی یه باگایی دارن بر ما که اصلا کارو سخت میکنن برای استفاده. از حامد پرسیدم که تو این در این حالت چه تفاوتایی بین ابزارهای ایرانی و بین‌المللی به نظرش وجود داره و اگه شرایطی باشه که این ابزارها رو ما بتونیم دسترسی یکسان بهش داشته باشیم، حالا از نظر هزینه یا خود اصلا صرف موضوع دسترسی، چقدر این ابزارهای ایرانی رقابت پذیرن و تونستن این باگ‌ها رو رفع کنن؟
بشنویم.
حالا تو به ابزارها اشاره کردی، ببین تا جایی که من حالا اطلاع دارم ابزارهای بین المللی به خاطر حالا محدودیت‌هایی که زبان فارسی داره یه باگایی دارن که بعضی وقتا کار رو سخت میکنن برای برندهای ایرانی، به فرض اینکه حالا بتونن از همه سرویس های اون ابزار استفاده کنن به خاطر شرایط ایران، این باگ ها رو دارن. میخوام ازت بپرسم که تو تجربه ای داری از کار با هر دوی این ابزارها در کنار هم و میتونی به هم بگی که این موضوع، یعنی همه محدودیت های زبان فارسی، چه تفاوتی بین ابزارهای ایرانی و بین المللی ایجاد میکنه و به نظر خودت تو شرایط یکسان که امکان دسترسی به هم این ابزارها برای همه وجود داشته باشه نمونه های ایرانی چقدر رقابت پذیرن و امکان رقابت براشون وجود داره؟
درسته. خیلی جالبه بهتون بگم که اتفاقا الان نمونه های ایرانی خیلی خوب دارن کار میکنن و در واقع خب من تجربه سرویس های خارجی رو دارم ولی خب یه مدت زمانی ازش گذشته و شاید الان خیلی متفاوت تر شده باشه، ولی خب اگر اشکالی نداره من ریفر میکنم به همون در واقع تجربه های قبلی. ببینید بزرگترین مشکلی که در واقع اون زمان خیلی درگیرش بودیم دقیقا خود زبان فارسی بود. به هر حال زبان فارسی زبان بسیار پیچیده‌ایه برای در واقع هوش مصنوعی و خب ما تو نمونه‌های خارجی مثلا نگاه می‌کردیم که تو متن‌های در واقع انگلیسی نگاه می‌کردیم که خب لحن خبر رو کاملا درست تشخیص داده، حتی از داخلش تونسته در واقع یه تحلیل کوچیکی هم در بیاره و در واقع خبر به صورت مختصر و جالب به ما نشون میداد، ولی توی زبان فارسی این اتفاق نمی افتاد به خاطر اینکه شناخت زبان فارسی هنوز برای ابزارهای سوشالیسم بین المللی کامل نیستش و خب همین این کار رو خیلی سخت میکنه که عملا اون سوشالیسنگ تبدیل به میدیا مانیتورینگ میشه توی با ابزارهای بین المللی و خب باز هم برمیگردیم سمت این که اون تحلیلگر داده باید در واقع این کار رو انجام بده، این کارهایی که شاید اون ابزارها میتونستن انجام بدن. اما الان در واقع من خب به هر حال سرویس های ایرانی زیادی تست کردم و دارم به حال باشون کار میکنم، میتونم به جرئت بگم که الان هم اونا خیلی دارن بهتر از در واقع به هر حال چون زبان فارسی و هممون خب ما بهتر میشناسیم و میدونیم که در واقع زبان فارسی چه به هر حال
پیچیدگی هایی داره
و خب طبیعتا هوش مصنوعی هم که داره دیولپ میشه برای این سرویس ها یه کاربری پشتشه که کاربر ایرانیه و به هر حال سعی میکنه تا جایی که اون ابزار بهش امکان رو میگه در واقع با زبان فارسی سازگارش بکنه، ولی مسئله اینجاست که هنوز یعنی فکر میکنم راه هنوز خیلی زیاد مونده تا اینکه بتونیم به طور کامل در واقع به اون ابزارها تکیه بکنیم. من الان خیلی خوشبینم نسبت به سرویس های ایرانی، با توجه که میام چند تا چیزی تست کردم. حالا توی شرایط یکسان، این شرایط یکسان تعریف همون دقیقا چیه؟ بحث شناخت زبان فارسی
و دسترسی
رو بخواییم در نظر بگیریم، من همچنان میگم سرویس های ایرانی بهتر میتونه کار بکنم، با توجه به اینکه شناخت زبان فارسی توی سرویس های ایرانی بالاتره، یعنی اون کامپتیبیلیتی در واقع بهتر اتفاق میاد توی سرویس های ایرانی. اما نمیتونم منکر این قضیه هم بشم که سرویس های مثلا مثل سپراوت و هوتسوت و این موارد انقدر قوی هستن و انقدر جذاب هستن که اگر شرایط یکسان باشه قطعا کار رو برای سرویس ایرانی سخت میکنه. و من خودم یا من آدمیم که خیلی چیزهای مختلف رو در واقع تست میکنم، استران خودم گیچی هم و در واقع سعی میکنم که با ابزارهای مختلف آشنا بشم و مطمئنم اون زمان نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم که در واقع برم سراغ سرویس های خارجی که در واقع اونا رو هم تست بکنم. ولی خب میگم خیلی صادقانه بخوام بگم، الان که دارم با شما صحبت میکنم ابزارهای ایرانی خیلی خوب دارن در واقع سعی میکنن جای خودشون رو محکم بکنن و خب زمانی که این اتفاق بیفته و در واقع اون در واقع بحث ای آی در واقع پشت سرویس های ایرانی خیلی قوی تر بشه، مطمئنا دلیلی هم نداره که من بخوام برم سرویس مشابه خارجی استفاده بکنم با توجه به باگ هایی که دارم با زبان فارسی. من خیلی واقعا در یک کلمه بخوام بگم خوشبینم نسبت به این سرویس ایرانی.
درسته، عالی حامد جان، ممنون ازت. من سوالی ندارم، اگر نکته‌ای داری خوشحال میشیم نکتتو بشنوم.
خواهش میکنم. نه من نکته خاصی ندارم جز این که بحث سوشالیسینگ خیلی بحث شیرینیه، خیلی بحث
بار
کردن با داده برای من شخصا خیلی جذابه، با اینکه فیلد کاری من مثلا داده محور در واقع کسات تخصصی داده نیست، ولی میگم به همون دلیلی که گفتم من یکم گیکم، این قضیه خیلی برای من جذاب بوده و خب هر کسی هم که بخواد بیا توی این حوزه و در واقع بخواد سوشال لیسنینگ رو انجام بده، میدونم که مسیر سختی رو پیش روش داره، ولی بعد از یک ماه، دو ماه، سه ماه، یک سال برمیگرده به اون داده ها نگاه میکنه، چیزی رو میبینه که واقعا لذت بخشه. من الان میگم تو این چند سالی که دارم کار میکنم دقیقا همین برام خیلی جذاب بوده، زمانی که دارم داده ها رو مرتب میکنم و در واقع بهشون معنا میدم خیلی کار سختیه، کار زمانبریه، ولی زمانی که میخوایم ازش استفاده بکنیم اون خستگی از تن آدم بیرون میره. ممنونم که به این حوزه دارید میپردازید، اهمیتش رو در واقع به کاربرها و افراد و مدیران محترم در واقع میرسونید و من واقعا قدردان این زحمات شما هستم و خیلی ممنونم مجددا هم از شما هم از همه رزاتیان از این فرصتی به من دادین و از این کار قشنگی که دارین انجام میدین.
خواهش میکنم، مرسی از تو که واقعا انقدر دقیق و کامل به این موضوع پرداختی و برامون توضیح دادی. بازم ممنون از حضورت و امیدوارم که اتفاقای خوب پیش روت باشه.
ممنون از محبتتون، موفق و معید بشین.
مرسی از تو، قربانت.
خب حامد جان چند تا ابزار رو گفتش، ابزارهای اسمی، ابزارهای غیر ایرانی رو گفت، من یه چند تایش رو قبلا خونده بودم، البته گوگل هم کنید به راحتی به دست میارید که ببین بسیارن و حالا راجع به سطح عمل کردشون هم حرف میزنیم. مثلا برند واچ هست که هر ابزاری مثل همه فضایی که رقبا میان همو، یعنی خودشون رو سگمنت میکنن و دیفرنشییت میکنن، متمایز میکنن، اینا هم همینجوره. مثلا برند واچ ابزار سوشال لیسنینگیه که علاوه بر AI رو ML یعنی ماشین لرنینگ هم تمرکز کرده. دیگه دیجی مایند هستش که یه تحبایه تحقیق مشترک با آی بی ام و یه مرکز دیگه در حقیقت این تولید شد و به دست اومد. بیشتر تمرکزش روی کانزیومر اکسپریانس و تجربه کاربری. سوشال بریکرز هست که اطلاعاتی میده که خیلی کمک میکنه به قبل از سلز و مارکتینگ و پی آر. یعنی فضا رو میسنجه و کمک میکنه توی مسیج، به اصطلاح طراحی پیام و مسیج. یو اسکن هست که خیلی جالبه، خیلی از نبزه، مثلا یو اسکن تمرکزش حتی رو ایمیج ریکوگنیشن هم هست. یعنی نه تنها تکست، چون میشه تکست دیگه اینا،
بله.
نه تنها متون رو میره و سرچ میکنه، بلکه تو عکس ها هم اگه لوگوی شرکت، علامتی از شرکت، مثلا یه عکسی از چه میدونم یکی از آدمای سی لول باشه، اونها رو هم راجبش اطلاعات میده. منشن سافتور بعدیه که روی اینفلوئنسر مارکتینگ تمرکز داره. برند 24 هستش که این بامزگیش اینه که علاوه بر این که مثل همه در مورد اینستنت آلرتا تو بحران در حقیقت چیز میده، اخطار میده، جاهایی که رقبا و فضا جوری باشه که تو اگه یه چیزی رو بگی یه فرصت برات هم حرف میزنه، یعنی اینستنت اپورتونیتی هم به تو میده.
من باش کار کردم.
خب چه عالی. و آره من یه چیزی اظهار فضلی هم بکنم، مثلا خیر سرمون ما هوش مصنوعی خوندیم خنده چون چیزا رو میگم تو بخنده. ببین یه نکته وجود داره، ما میگیم هی هوش مصنوعی و ابزار سوشال لیسنینگ، هوش مصنوعی و ابزار سوشال لیسنینگ. یکی از کاربردهای زیرشاخه های هوش مصنوعی پردازش زبان طبیعیه، Natural Language Processing، که همون جوری هم که حامد گفت چون این ابزار خارجی NLP فارسی ندارن یا اگه دارن خیلی ضعیفه ما مشکل داریم، مثلا نمیدونم داشته باشن یا نه. سطوح مختلفی داره NLP، اصل سطوح ابتدایی داره مثل مورفولوژیکال یا لکسیکال که میاد کاراکترها رو تشکیل میده، اونا رو کاری نداریم. سه سطح اصلی داره که اینجا به بحث ما به کار میاد. یکی سینتکس، یعنی میاد متن رو، کلمات رو تشخیص میده از لحاظ گرامری، از لحاظ اینکه این فاعل، فعل، ضمیره. یکی سمنتیکه که این قدرت رو داره که ترجمه کنه، مثلا گوگل آنالیتیکس، میگم گوگل آنالیتیکس، گوگل ترنسلیت سمنتیک داره. حالا کاری من به سطح تجربه، سطح سمنتیکش ندارم. اون چیزی که در سوشال لیسنینگ مورد نظره سطح آخری است، پرگماتیک بهش میگه. پرگماتیک اونه که میاد علاوه بر این که معانی متون رو پیدا میکنه، میتونه از تو این بفهمه آیا این حرف مثبت زد برای برند یا نه، و اگه زد چی گفت. و سوی این یه خلاصه، یه سیناپس، یه سامری در میاره و اینسایت میده بهت. یعنی میگه که با توجه به سرچی که من کردم الان اتفاق که میفته اینه که تو این دو نکته کلیدیه که دارن راجع به حرف میزنن، این حرفا رو میزنن، این آدما دارن این حرفا رو میزنن، تو سطوح بعد میتونه مشورت هم بده، مثلا بگه باید برید به این سمت. چقدر از اینا داره تو دنیا استفاده میشه من بی اطلاع هم. این چقدر واقعا اون شخصی که اونجا تو پی آر یا سوشال بمونه، مسئول سوشال لیسنینگ نشسته، خودش هم میاد وسط و از این سایت خودش هم استفاده میکنه، بی اطلاع هم. ولی قطعا نمیشه چشم پوشی کرد از این ماجرا. و یه نکته ایم که میخوام اضافه بکنم پیرو حرفای حامد اینه که بله، ما به دلیل اینکه NLP فارسی، البته نمیدونم، شایدم الان دارم مراکز آکادمیک، من یادم 20 سال پیش من هوش مصنوعی خوندم NLP فارسی داشت روش کار میشد، اگه الان به چه ساعتی رسیده یا هنوز به ساعتی نرسیده که ازش استفاده کنن من نمیدونم چرا، یا شایدم دارن میکنن، ولی پروژه های گرونیه. مثلا ما انتظار داشته باشیم زلکا یا مثلا نیوز هاب بیان سطح پرگماتیک هوش مصنوعی سافتوری تولید بکنن، یکم شاید انتظار زیادی باشه. ولی میخوام اینو بگم، اینم مثل همه حرفایی که من میزنم، الان اگه ما به دو تا سه تا ابزار مجبوریم که بچسبیم، دلیلش یک و فقط یک چیزه و اون چیه؟ تحریم.
بله همین،
یعنی تحریما برداشته شه، برندهای خارجی، به همون چیزی که راجع به پی آر ایجنسی هم گفتم، این ابزارا هم میان
دقیقا.
بعد زلکا و نیوز ها و اینا باید بدونن که مزیت رقابتی در کنار اونا که به سرعت NLP فارسی رو اضافه خواهند کرد
دقیقا.
در سطح پرگماتیک خواهند داشت یا خیر. این بود اظهار فضل من.
سوال داشتم اینجا ازت. به نظر تو برندها تو کدوم مرحله از رشدشون بیشتر نیاز دارن که از سوشال لیسنینگ استفاده کنن؟ کجا بیشتر بهشون کمک میکنه؟ میتونیم مثلا این تفکیک رو قائل بشیم؟
ببین، یکم داستان مرغ و تخم مرغ میشه. چرا؟
درست.
به این دلیل که مثلا به نظر من یکم مهمترین چیزایی که میتونه به یه برندی که مثلا برندهای استارتاپی که دارن رشد میکنن کمک بکنه، هنوز تو فازای اول هستند، اینه که یه سوشال لیسنینگ بکنن و ببینن که مثلا مردم راجب رقباشون چی میگن، راجب اینداستریشون چی میگن. خیلی کمک میکنه به شکل دادن بیزینس خودشون و دیفرنشیت کردن خودشون. منتها خب ببین، هیچ وقت اینجوری این اتفاق نمیفته، چون مثلا تو استارتاپ ها قضیه خیلی کاملا هیئتیه دیگه. یعنی مثلا 3 نفر جمع میشن میرن جلو، تازه پیار هم ندارن، نباید هم داشته باشن. یه جایی بعد میگن خب ما یکم پول جمع کردیم، یه فاندی رئیس کردیم، حالا مارکتینگ کنیم، حالا پیار کنیم. بنابراین سوشال لیسنینگ اون اوایل انجام به نظر من نمیدن، هرچند که لازمه، ولی نمیشه هم ازشون خورده گرفت. اما وقتی که برند دیگه بزرگ میشه، یعنی اسکیل میکنه و تعداد مشتریاش خیلی زیاد میشه، اونجا دیگه قطع به یقین باید سوشال لیسنینگ داشته باشه و ازش استفاده کنه برای استراتژیاش. و باز میخوام اینو تکرار بکنم که داشتن سوشال لیسنینگ خوب است به شرط استفاده. خیلی وقتا پیش میاد مثلا مسئول سوشال لیسنینگ یه اینسایتی میکشه بیرون، میره تو جلسه با مدیر پیار یا سی او مطرح میکنه و همون داستانی که میگن don't kill the messenger، این پیغام رو آورده، آقا دارن راجع برند بد میگن، نزن بکشش.
درست.
میدونی چی میگن؟ این اتفاق میفته. بنابراین چیزی که هست اینه که به نظرم میاد، بخوام تکرار بکنم، بله وقتی که اسکیل شد برند حتما باید سوشال لیسنینگ کنه اگه قبلش نکرد.
یه چیز دیگه هم الان به ذهنم رسید. ببین، خب وقتی که من، شما یا حالا هر کسی میاد یه برندی رو توی سوشال میدیای منشن میکنه یا هشتگ میزنه و اینها، همونجور که تو گفتی انتظار اکشن داره دیگه، انتظار اکشن واقعی داره، میخواد به نتیجه برسه. این تجربه شخصی من خیلی زیاد اتفاق افتاده برام که با یه انگار یه پیام آماده، ربات داره به من جواب میده.
فهمیدم چی میگی.
آره، یعنی خب کد صف پیگیریتون رو بدین فلان کنیم، کد سفارش رو بدین، اسمتون رو برام دایرکت بفرستین.
اوجش اون بود تو من بخش بحران گفتم، برند اوهپلی دیگه اگه باشه تو کووید.
دقیقاً.
البته تکرار نمیکنم وقت نره، ولی اومده بود یه پیام اتوماتیک کاملا غلط داده بود به یه کانزیومر و اونم ریزش کرد و چه افتضاحی شد. نقض قرارش. آره این خیلی بده. این تو فهم کن یه ربات اون پشت نشست که خیلی وقتا هم واقعا ممکنه یه بات باشه و یه چیز تکراری رو به همه داره میگه
و تهش هم نتیجه نمیگیره.
یعنی ممکنه...
کد میفرستی مثلا. آره. کد تو، یعنی من اسم و شمار موبایلت رو مثلا پیام میذاری دایرکت میکنی، ولی خب اتفاقی نمیفته.
من به عنوان یه یوزر دو جورشو دیدم، یعنی هم دم اتفاق نیفتاده هم دم اتفاق افتاده و خیلی هم پیگیری شده.
حالا بله.
اسم هیچ کدوم از برندها رو نمیبرم برای اینکه نه تبلیغ شه نه تخریب شه، ولی یکی نیست الان بگی نه که دفعه قبل اسم برند نبودی. هر چی خواستی گفتی، حالا خیلی محترم. من اسم برند رو نمیبرم. جوکی هستی ما. همین، ولش کن.
دیگه هم که بر خود من جالبه و شاید من خودم دارم به طور غریزی این کاری میکنم، خیلی های دیگه هم همینجور، البته یکی دوبارم دیدم که بعضی ها اینو ازش خورده میگرفتن که آقا مثلا اگه با فلان مسئله تو فلان برند مشکل داری چرا میره تو توییتر مینویسی این رو. میخواستم اینو تو بگی حمید رضا، چرا تو توییتر این اتفاق بیشتر میفته اساسا؟
اولا چرا اتفاق بیشتر میفته، همون من اول یه جوری به این سوال جواب بدم. ببین داریم راجع به کی حرف میزنیم. یه اشتباهی معمولا تو مارکتینگ و تو پیار میشه که ما همه رو مثل خودمون میبینیم.
دقیقا.
اصلا کل یوزرهای توییتر فارسی چقدر؟ من شنیدم 2 میلیون.
من نمیدونم،
من شنیده بودم 2 میلیون، حالا اگه اشتباه نگم. تو 2 میلیون بذار کنار 80 میلیون، 80 خورده میلیون، چه کسر کوچیکیه. آدمایی که تو توییترن خیلی هاشون غیر فعالن. منتها نه این که برندو دارن، یعنی این یه چرخست برندو دارن لیسنینگ میکنن، حتی اقل برندهای اکوسیستم استارتاپی. شاید یکی از جاهای مهم اینه، همه جای دنیا هست، توییتر جای حرفه، جای فکته، البته جای چرت و پرت هم زیاد هست، میبینیم دیگه، جای دعوا هم هست، جای توییتر عصبانی هم هست، و همین جزا هم میزن از این توییتر، ولی جای حرف و جای اعتراضه. چرا ایلان ماسک اومد توییتر رو خرید؟ چون تشخیص داد مهمترین رسانه دنیاست. چرا نمیاد مثلا اینستاگرام که مال فیسبوکه، ولی چرا نمیاد چیز دیگه ای رو بخره؟ بنابراین اتفاق که میفته توییتر خیلی مهمه، برندا دارن مانیتورش میکنن، چجوری پاسخ ریسپانس میکنن و من کاری ندارم، ولی دارن مانیتورش میکنن برندای اکوسیستممون. و ما آدمایی مثل ما هم مثلا که تو این حوزه ها دارن کار میکنن، نمیدونم چه اسمی روش بذارم که نه بد باشه نه خوب باشه، آدمایی مثل ما تو توییتر معمولا هستن، یه قراشون رو اونجا میزنن، شکایتاشون رو اونجا میکنن، حرفاشون رو اونجا میزنن. بعد یه چیز بامزه ای هم همیشه میگن دیگه، میگن مثلا تو یه آدمو بری ببینی تو توییتر صبح تا شب داره قور میزنه، بعد تو اینستاگرام بری هی داره گل و بلبل و مثبت اندیشی و غذا و اینا. این اصلا لازمه توییتر ما این ماجرا هستش، بنابراین یه دلش میتونه این باشه. ولی تو کل دنیا رسانه بسیار بسیار مهمه و من شخصا امیدوارم که یه موقع رفع فیلتر شم.
به امید خدا.
به امید آن روز. موضوع بعدی
نمیگی مگه؟ اشکال نداره از نظر شما.
من
موضوع جذابیه.
ببین الان دو تا برداشت میتونم بکنه، یا مثلا ما میخواییم خیلی تیزین کنیم، یا خودمونم نمیدونیم موضوع بعدی چیه، بنابراین دوستانو میذاریم تو همین خماری بمونه. آره، هر برداشت شما بکنید. آره. مخاطبین
برداشت
عزیز.
آزاد
برداشت آزاده، درسته. به هر حال مرسی سهن، مرسی حامد پورحسینی عزیز، مرسی شنوتو و از همه.
مرسی از تو، از شنوتو، از همه و از حامد عزیز.
تا اپیزود
تا بعد.